ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. هشتمین دور مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5+1 در وین آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه عربستان گفت عربستان مراقب توطئه دشمنان باشد. و جنگنده های ترکیه مواضع پیکاکا را در جنوب شرقی این کشور بمباران کردند. نشست سه‌جانبه معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و 5+1 و می‌بخشید معاون وزیر خارجه ایران و آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای مذاکره درباره اختلاف‌های باقی مانده میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 روز سه‌شنبه در وین آغاز شد. در این نشست عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، ویلیام برنز نفر دوم وزارت خارجه آمریکا و وندی شرمن معاون سیاسی وزارت خارجه این کشور و همچنین هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا حضور دارند. این هشتمین دور مذاکرات جامعه هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و 5+1 است که با محوریت دیدار با هیئت آمریکایی برگزار می شود. قرار است شب سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و کاترین اشتون شام کاری با یکدیگر داشته باشند و روز چهارشنبه نشست سه‌جانبه‌ای بین آقای ظریف، جان کری وزیر خارجه آمریکا و کاترین اشتون برگزار شود. از دیگر سو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز میگوید موضوع هسته‌ای برگشت ناپذیر است و اختلاف‌های تهران و غرب در همین چهار روز باقی مانده قابل حل و فصل نهایی است. آقای روحانی شامگاه دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت که اختلاف‌های موجود در مذاکرات هسته‌ای در جزئیات است. اظهارات آقای روحانی یک روز پیش از آغاز دور جدید مذاکرات اتمی ایران و قدرت‌های جهانی در وین ایراد شد. در همین ارتباط هانا کاویانی به سراغ یک استاد دانشگاه عبری بیت المقدس رفته و با شلمو آوینری صحبت کرده. آقای آوینری در مورد ارزیابی خودش از سیاست خارجی ایران در یک سال گذشته با توجه به مذاکرات هسته‌ای صحبت کرده.
اول اجازه بدهید که این را تأکید کنم که من از طرف خودم و نه دولت اسرائیل صحبت می کنم. بنابر اطلاع اندکی که من از این موضوع دارم، شما می توانید دو موضوع را در وضعیت کنونی شاهد باشید. از یک سو ما شاهد یک تغییر داخلی در ایران هستیم که این تنها منحصر به شیوه و زبان نمی شود و به رویکرد به مسائل بین المللی هم مربوط است. ایران در زمان احمدی نژاد متعهد به مقابله با غرب بود، اما ایران در زمان روحانی در تلاش برای رابطه برقرار کردن با غرب است و این زبانی متفاوت است. اما به نظرم تغییراتی در جزئیات داخلی هم انجام شده. تأکید می کنم که اطلاعات من در این زمینه محدود است، اما ما شاهد تغییراتی در زمینه حقوق زنان، آموزش و حتی پوشش هستیم. این مطمئناً به این معنی نیست که جمهوری اسلامی دگرگون و تبدیل به یک حکومت سکولار یا دموکرات شده، اما این لایه‌ای از نظام دینی است که به نظرم کمتر افراط‌گرا است و کمتر به مقابله با دنیای خارج می‌پردازد.
شما دانشمند علوم سیاسی هستید. به نظرتون در یک نظامی با مشخصه‌های جمهوری اسلامی آیا اصلا فرصت دگرگونی وجود داره؟ دگرگونی که بتونه به تغییرات در رویکرد یک چنین نظامی در سیاست خارجی هم منتهی بشه؟
You have now an Iranian president who does not deny the Holocaust and doesn't say that Israel should be wiped off the map.
این تغییراتی که درباره‌اش سوال می‌کنید اتفاق افتاده است. ما در ایران شاهد حضور رئیس جمهوری هستیم که هولوکاست را انکار نمی‌کند و نمی‌گوید که اسرائیل باید از صحنه روزگار محو شود. آیا این به معنی حل همه مشکلات است؟ خیر. به این موضوع باید یک موضوع دیگر را هم اضافه کنم. وقتی درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی صحبت می‌کنیم، به نظرم ایران در زمان روحانی علی‌رغم رویکردهای تازه حاضر نیست که از دستیابی به گزینه اتمی شدن به هر شکل دست بکشد.
To each by one way or another a nuclear option.
آیا به نظر شما ایران در پی دستیابی به بمب اتمیه؟
من نمیدانم، اما اقدامات ایران در 20 سال گذشته این فکر را به ذهن متبادر می‌کند که آنها چیزی را از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پنهان کردند یا به آژانس دروغ گفتند. چرا این گونه رفتار کردند؟ نمیدانم. آشکار است که ایران همچنان به حمایت از دولت سوریه و حزب الله لبنان ادامه می‌دهد. در نتیجه تغییراتی ایجاد شده، اما ما از یک مطلق سفید یا مطلق سیاه صحبت نمی‌کنیم و فضای خاکستری میان این دو را باید در نظر بگیریم. باید این را اضافه کنم، من سخنگوی دولت ایران نیستم، اما در طول این سال‌ها این حکومت هم زیادی خبیث و دیو صفت قلمداد شده است. موازنه در جمهوری اسلامی به شکلی سخت بین دو عنصر انجام می‌شود. این حکومت جمهوری اسلامی است، انتخابات دارد که کاملا آزاد نیست اما رقابتی است. همچنین پارلمانی وجود دارد که در دوران احمدی نژاد برخی از وزرای او را از کار برکنار کرده است. در نتیجه این حکومت یک دیکتاتوری کامل نیست و عنصری از جمهوریت را دارد، اما از سوی دیگر جمهوری اسلامی است. ایرانی ها میگویند این حکومت بر دو پایه جمهوریت و اسلامیت استوار است، که خیلی هم بیراه نمیگویند، و امروز ما شاهدیم که محتویات جمهوریت در مواردی و در مقایسه با دوران احمدی نژاد کمی قوی تر است و این خود از نشانه های تغییر است. اما در نهایت این جمهوری اسلامی است و کسی هم نباید توهمی در این باره داشته باشد.
جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در حال گفتگو با قدرت‌های جهانی و تلاش می‌کنه به گفته شما تا حدی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم همکاری کنه و به پرسش‌های نهاد درباره اقدامات گذشته و کنونی پاسخ بده. اندک زمانی به مهلت توافق ژنو باقیه. در صورت دستیابی به این توافق فکر می‌کنید رویکرد اسرائیل چه خواهد بود؟
من فکر نمی‌کنم توافقی به دست بیاید.
چطور این گونه فکر می‌کنید؟
چرا که نزدیک کردن مواضع ایران و 5+1 همچنان بسیار سخت است. به نظرم مهلت یک توافق در وضعیت اینچنینی معنای خاصی ندارد و میتواند به عقب بیفتد. در این حال باید در نظر داشت که وضعیتی که امروز در عراق و سوریه شاهد هستیم بر این روند تأثیر خواهد داشت. برای همین به نظر می‌رسد که در مقابله با خلافت اسلامی بین ایران و آمریکا منافع مشترک وجود دارد. در نتیجه به نظرم حتی اگر طرفین نمی‌توانند به توافق دست یابند، به نفع هیچ کدام نیست که مذاکرات را از بین ببرند. در روابط بین‌الملل موارد اینچنینی زیادی وجود دارد.
شنونده گفتگوی هانا کاویانی بودید با استاد دانشگاه عبری بیت المقدس شلمو آوینری در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای ایران که از امروز در وین آغاز شده. اگر شما هم نظری دارید درباره این دور از مذاکرات، میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. همونطور که در خبر هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم گفته که در همین 40 روز مهلت باقی مونده قابل حل و فصل نهایی اختلاف‌های تهران و غرب بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ 2042212 2112 در اختیار شماست. اما اجازه بدید که ادامه بدیم باقی مونده این بخش خبری رو با نگاهی به آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با اوضاع عراق. حسین امیرعبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به سخنان سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است اگر این اظهارات دقیق نقل شده باشد با فضای حاکم بر مذاکرات دیپلماتیک دو کشور در تعارض است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان روز دوشنبه ایران را یکی از مشکلات منطقه خوانده بود و گفته بود ایران باید نیروهای خود را از سوریه و همچنین یمن و عراق خارج کند. آقای امیرعبداللهیان در واکنش به این سخنان گفت جمهوری اسلامی ایران بارزترین کشور منطقه در مبارزه با تروریسم است و به دولت‌های عراق و سوریه و منطقه در مبارزه با تروریسم کمک می‌کند. او همچنین گفت به عربستان توصیه می‌کنیم مراقب توطئه دشمنان منطقه باشد و از فرصت نقش‌آفرینی مثبت در منطقه غافل نشود. گروه داعش روز دوشنبه یک پایگاه آموزشی ارتش عراق را در استان انبار تصرف کرد. نیروهای ارتش چندی پیش از این پایگاه که در 8 کیلومتری شهر هیت واقع شده عقب نشینی کرده بودند. بنابر گزارش‌ها نیروهای داعش پس از تصرف این پایگاه تجهیزات نظامی موجود در آن از جمله چند دستگاه تانک را با خود بردند و سپس اردوگاه را به آتش کشیدند. از دیگر سو سازمان ملل متحد اعلام کرد از 2 هفته پیش که شهر هیت در استان انبار عراق به تصرف نیروهای داعش درآمد تاکنون حدود 180,000 نفر از این شهر گریختند. سازمان عفو بین الملل نیز میگوید شبه نظامیان شیعی عراق در نبردهای خود با داعش مرتکب جنایت جنگی علیه شهروندان غیر نظامی سنی شدند. فیلیپ هموند وزیر خارجه بریتانیا نیز روز دوشنبه در بغداد گفت حملات هوایی به تنهایی برای متوقف کردن جهادی ها در عراق کافی نیست و ترکیه تکذیب کرد که به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا اجازه داده است از پایگاه های این کشور برای عملیات علیه داعش در عراق و سوریه استفاده کنند. در خبری دیگر، جنگنده های ترکیه مواضع حزب کارگران کرد ترکیه پکاکا را بمباران کردند. ارتش ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که جنگنده های این کشور شب دوشنبه مواضع پکاکا را در جنوب شرقی ترکیه بمباران کردند. از زمان برقراری آتش بس میان دولت ترکیه و پکاکا در مارس سال 2013 میلادی تا به حال چنین حملاتی سابقه نداشته است.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
اما بریم سراغ گزارش بعدی. علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز طی نامه‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به قانون جدید مجازات اسلامی خواستار بازنگری در پرونده وکلای زندانی شده. جزئیات بیشتر در گزارش مهتاب وحیدی اراد.
علی نجفی توانا رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه‌ای از صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه خواسته با در نظر گرفتن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 امکان بازنگری در پرونده متهمانی را که بر اساس قانون سابق محکوم شدند فراهم کند. رئیس کانون وکلای دادگستری در نامه خود به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده 134 قانون مجازات اسلامی از او خواستار اعمال این ماده و بازنگری در پرونده وکلای زندانی شده است. نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران در توضیح این ماده قانونی میگوید
این ماده باید در وضعیت همه کسانی که به اتهامات متعدد محکوم شدن تغییر ایجاد بکنه. در غیر این صورت نگهداری اونها در زندان از مصادیق بارز بازداشت خودفرانه هست در اقدامی کاملا غیر قانونی. تا کنون پرونده های مربوط به متهمان سیاسی اغلب اونها مورد بازنگری قرار نگرفته و همچنان با اتهامات متعدد در حال گذران هست. و من فکر میکنم که الان رئیس قوه قضاییه در واقع مواجه هست با این تکلیف که نسبت به این نامه و این ماده قانونی تصمیم شایسته بگیره.
محمد سیف‌زاده وکیل دادگستری که از 3.5 سال پیش زندانی است در پرونده‌های متعدد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق امضای بیانیه و نامه‌های در داخل زندان و تبلیغ علیه نظام جمعاً به 8 سال زندان محکوم شده. این وکیل دادگستری که همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد، دادگاه انقلاب را برای رسیدگی به اتهام‌هایش فاقد صلاحیت دانست و حاضر نشد در جلسات محاکمه‌اش شرکت کند. عبدالفتاح سلطانی، دیگر وکیل دادگستری هم که از 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر، تبلیغ علیه نظام و دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. نسرین ستوده.
نامه ای که رئیس کانون وکلا نوشته منطبق با موازین قانونی هست. البته که آزادی آقایان سلطانی و سیف‌زاده که کارنامه درخشانی از فعالیت حقوقی حقوق بشری دارن در اولویت هست برای ما، اما همچنین ما انتظار داریم که کانون وکلا و در رأس اون ریاست کانون وکلا پاسداری شایسته‌ای بکنه از مسئولیت شغلی وکلا که بعد از تحمل کفش ناعادلانه آزاد شدن، وضعیت شغلی اونها تأمین باشه و پروانه وکالت اونها مورد تعرض دستگاه قضا که